بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما مباحث اصول فقه رو در دو بخش کلی مطرح خواهیم کرد. ابتدا نگاهی از بیرون خواهیم داشت و فلسفه علم اصول فقه، و بعد وارد مسائل خواهیم شد و به خود علم اصول فقه خواهیم پرداخت. گفتیم که در فلسفه علم اصول فقه ما تاریخ علم، مبادی، مناهج یعنی روش شناسی و تعامل بین علم و سایر علوم رو خواهیم گفت که امروز انشالله اینها رو یه مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد. البته در بحث اصول گفتیم که ما مباحث رو با محوریت و حجت طبقه بندی کردیم و کل اصول رو که بعد از فلسفه علم به اون خواهیم پرداخت و در دو بخش خواهیم گفت، یکی حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی و یکی حجت بر نظام ها. گفتیم که مسئله حجت بر احکام شرعی یا مذاهب یا مکاتب اسلامی رو در سه فصل مطرح می‌کنیم: حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج، که الان روزهای چهارشنبه که ادامه بحث دوره دوم ماست، تعارض حجج رو در واقع اونجا مشغول هستیم که اواخرش هست. علت این که این شکل رو انتخاب میکنیم این بود که ما در واقع قبل از اینکه وارد بحث اصول بشیم، لازم هست که یک تصور کلی از علم اصول و تحولاتی که در اون رخ داده در واقع به دست بیاریم، و با این تصور کلی است که میتوانیم بحث‌های علم اصول رو با دقت بیشتری مطرح کنیم. چند نکته راجع به فلسفه علم اصول رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. نکته اول این بود که چون فلسفه علم اصول موضوعش خود علم اصول هست، یعنی از بیرون به علم اصول نگاه میکنه و علم اصول رو مورد مطالعه قرار میده، بنابراین فلسفه علم اصول از یک سو فلسفه مضاف هست، یعنی از قبیل فلسفه به معنای متافیزیک فلسفه اولا نیست. از سوی دیگر فلسفه علم اصول یک معرفت ثانوی است، چون موضوعش اونچه که مورد مطالعه قرار میگیره خودش از سنخ معرفته، یعنی خود علم اصول. و فلسفه علم در نتیجه چون ناظر به یک معرفت هست، خودش معرفت ثانوی خواهد بود. در بحث تعریف فلسفه علم اشاره کردیم که تعاریف مختلفی مطرح شده. برخی گفتند مباحث فلسفی که در یک علم وجود داره اونها رو بهش میگن فلسفه علم، که این تعریف تعریف کاملا نادرستی است. مباحث فلسفی که داخل یک علم وجود داره، مثلا فرض کنید بحثایی که ما در علم اصول راجع به بحث اجتماع امر و نهی داریم یا استعمال مشترک در بیش از یک معنا، اینها جزء خود اون علمه و جزء فلسفه اون علم محسوب نمیشه. برخی گفتند که برخی از فیلسوفان علم همچنین تعریفی رو پذیرفتند، گفتند که اون مبادی فلسفی که یک علم بر اون استواره در واقع فلسفه علم رو تشکیل میده. جلسه قبل اشاره کردیم که این تعریف جامع نیست، همه فلسفه علم رو در بر نمیگیره. بخشی از فلسفه علم مبادی فلسفی است که اون علم برش توقف داره، اما وجه تسمیه فلسفه علم رو تبیین میکنه. نکته این که فلسفه علم رو فلسفه علم نامیدن همین است که به مبادی فلسفی علم هم توجه داره، و چون در آغاز پیدایش فلسفه علم این بخش فلسفه علم مورد توجه قرار گرفت، به همین دلیل نام فلسفه علم بر این علم بر این نوع مطالعه نهاده شد و این نام باقی موند. و ما در بحث ادامه بحث امروز انشاءالله میگیم که در وجه تسمیه اعتراض لازم نیست، در وجه تسمیه کافی است که یک نکته‌ای وجود داشته باشه، یک علم رو به یک نامی بنامند. اینکه حالا تمام اون چه که تو اون علم هست با اون نام سازگاری داشته باشه ضرورت نداره. این صرفا یه نامگذاری است، یه وجهی است برای تسمیه که حالا در ادامه بحثم باز بهش خواهیم پرداخت. ولی ما گفتیم که تعریف فلسفه علم همچنان که از ابتدای بحث چندین بار تا حالا تکرار کردیم اینه که اون دانشی است که از مطالعه بیرونی یک دانش دیگه به دست میاد. بنابراین فلسفه علم اصول فقه دانشی است که از مطالعه علم اصول فقه از منظر بیرونی به دست میاد و همونطوری که امروز هم اشاره کردیم در این مطالعه ما 4 دستاورد کلی خواهیم داشت: 1 تاریخ علم، 2 مبادی علم، 3 روش شناسی علم و 4 تعامل اون علم با سایر علوم. این مطالب رو در جلسات گذشته اشاره کرده بودیم. وارد میشیم در خود این بخش‌های 4 علم فلسفه علم که مقداری راجع به اینها توضیح بدیم که مقصود ما از تاریخ علم که میگیم دقیقاً چیه. بله، اما تاریخ علم، شما سوالتون رو بفرمایید.
این معرفت
ببینید، اگر شما با اصطلاحات فلسفی آشنا باشید، ثانوی که میگن یعنی غیر از اولی، یعنی ثالث و رابع و خامس و همه اینا رو بهش میگن ثانوی.
معرفت
اولیه که مبتنی نیست بر معرفت ثانوی. معرفت ثانویه مبتنی است بر معرفت اولی. کی گفتیم ما معرفت اولی مبتنی است بر معرفت ثانوی؟ شاید شما نکته ای رو که اون جلسه عرض کردم توجه نفرمودید. من جلسه قبل عرض کردم که یک دانش تقدم داره ذاتاً بر فلسفه اون دانش. ابتدا یک دانش شکل میگیره، مثلا فیزیک پیدا میشه، بعد فلسفه علم فیزیک پیدا میشه. اما در مقام آموزش فلسفه علم تقدم داره بر خود علم، چون فلسفه علم یه تصور کلی میده، بعد وارد خود علم میشه شخص با یک بصیرت بیشتری. اگه مقصودتون از توقف این معناست، اینو قبلا توضیح داد.
در فلسفه
بله بله خیلی فرقه. بنابر تعریف اول که فقط به مبادی فلسفی میگه فلسفه علم، تاریخ علم، متدولوژی علم، تعامل اون علم با سایر علوم کلن از فلسفه علم خارج میشه. بعد تو بخش مبادی هم، مبادی همیشه مبادی فلسفی نیستن، مبادی غیر فلسفی هم یک علم داره. امروز توضیح میدیم این رو که اون دانش هایی که بر یک دانش بر اون توقف داره ضرورتاً همشون از سنخ دانش های فلسفی نیستن، در نتیجه اونها هم خارج میشه، یک بخش کوچکی از فلسفه علم باقی میمونه. حالا این هم امروز میگیم نه اینطوری نیست. رؤوس سمانیه با فلسفه علم حالا یک عموم خصوص من وجهی دارن، اشاره میکنیم امروز آخرین بحثمون اگر انشالله برسیم اینه. اما تاریخ علم، تاریخ علم که ما میگیم، همونطوری که جلسات قبل مکرر این تعبیر رو عرض کردم، تاریخ خود علمه. یعنی ما از بیرون نگاه میکنیم به یک علم که عبارت است از یک مجموعه مسائل که حول یک محور هستن، نگاه میکنیم ببینیم این علم کی متولد شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت و به کجا رسید. این مطالعه به 2 روش ممکنه، که البته ما یک روش رو انتخاب میکنیم از این 2 روش. یک روش اینه که ما بیایم مسائل این علم رو تک تک نگاه کنیم، ببینیم این مسئله کی پیدا شد، در طول تاریخ چه تحولاتی در مورد این مسئله رخ داد و امروز به کجا رسیده. مثلا فرض کنید مسئله ظهور امر در وجوب چه پیدا شد اصلا در علم اصول، در طول این تاریخ این مسئله چه تحولاتی رو پشت سر گذاشت و امروز این مسئله به کجا رسیده؟ دیدگاه‌هایی که امروز وجود داره راجع به مثلا ظهور عمد در وجوب چیست؟ این نوع مطالعه در واقع تمام تحولاتی رو که در یک دانش اتفاق افتاده به صورت جزئی به ما نشون میده. ولی این مطالعه خب همونطوری که پیداست مطالعه خیلی طولانی خواهد بود و کمتر توی فلسفه علم اصلا به این میپردازن، به یک کار دیگری که اونم در حوزه های دینی مرسوم نیست، در مراکز دیگر علمی میپردازن که اونو بعد اشاره میکنم که از منظر دیگری است، هرچند شبیه این کاره. روش دومی که وجود داره و ما هم در واقع اون روش رو انتخاب میکنیم اینه که ما به دانه دانه مسائل علم کاری نداریم، مجموعه علم رو به صورت یک مجموعه نگاه میکنیم، ببینیم این علم، این مجموعه کی به دنیا آمد، اصلا علم اصول کی شکل گرفت، آیا اونطوری که میگن مثلا رساله شافعی اولین کتاب اصولیست جاییست که متولد شده، یا قبل از اون در واقع علم اصول شکل گرفته، ریشه در تاریخ پیش از اون داره. و بعد در طی این سالهای متمادی، این قرونی که گذشته، علم اصول چه تحولاتی داشته، چه فراز و نشیبی داشته و امروز به چه سطحی رسیده. این شیوه مطالعه رو شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب المعالم الجدیده این شیوه رو در ابتدای کتاب عرضه کرده. البته مطالعه‌ای که ایشون انجام داده خیلی کلیست که من اون مطالعه ایشون رو با یک افزونه‌هایی شاید نزدیک 20 و چند سال پیش یکی از شاگردان من اون رو تدوین کرده تحت عنوان تاریخ علم اصول، شاید 10-15 سال پیش منتشر شده، که اون در واقع ناظر هست به کاری که شهید صدر رضوان الله علیه انجام داده. ایشون اومده همین مطالعه رو انجام داده، یعنی از بیرون آمده به علم اصول نگاه کرده و پیدایش علم اصول، مراحل تحول علم اصول و وضعیت کنونی علم اصول رو بیان کرده که ما همین کار رو خواهیم کرد، البته با یک مقدار جزئیات بیشتر از اون سطحی که ایشون در اونجا به عنوان مقدمه برای اولین کسی که میخواد تازه گام بزنه به داخل علم اصول مطرح کرد. البته آقای صدر علی‌رغم این که این کار مهم رو انجام داد تو معالم الجدیده، وقتی آمد حلقات رو تدوین بکنه که به عنوان کتاب درسی در واقع بود، این بخش معالم الجدیده یعنی بخش اولش رو حذف کرد اصلا و تاریخ علم اصول رو در مجموعه حلقات، همون دروسون فی علم الاصول، نیاورد. که حالا شاید نکتش این بود که به نظرش رسید که این برای مبتدی علم خیلی سخته، چون کسی که اصلا تصوری از علم نداره بخواد تاریخ تحولات علم رو مطالعه کنه شاید به نظر ایشون مشکل بود، به همین دلیل ایشون رو توی اون کتاب حذف کرد. ولی بالاخره برای شما که دوره‌های متعدد علم اصول رو خوندید، قاعدتا معالم اصول فقه، حالا یا جایگزین معالم کتاب دیگری اصول فقه، رسائل و کفایه رو خوندید، انشاءالله بحث تاریخ علم که خواهیم گفت خیلی مشکلی نخواهد داشت. یک سوالی بعضی از دوستان مطرح می‌کردن که تاریخ علم مگه یه چیزی غیر از تاریخ علماست؟ مگر علم یه وجودی غیر از وجود علما هم داره؟ ببینید، این درسته که قضایا و مسائل در ذهن انسان شکل میگیره و اگر ذهنی وجود نداشته باشه قضیه و مسئله ای هم وجود نخواهد داشت، اما این به این معنا نیست که علم هویتش به عنوان یک موجود خارجی وابستگی داره به علما، که اگر زندگی علما رو گفتی انگار تاریخ علم رو گفتی، یا اگر تاریخ علم رو گفتی انگار زندگی علما رو گفتی. اینا دو تا مطلب جداگانه است. تو تاریخ علما راجع به این صحبت میکنن که یک عالم، مثلا یک عالم اصولی، کی متولد شد، کجا متولد شد، چه مراحل درسی رو پشت سر گذاشت، چه شاگردانی داشت، چه استادانی داشت، چه کتابهایی تألیف کرد، چه نظریاتی رو مطرح کرد و کی و کجا از دنیا رفت. این میشه تاریخ یک عالم که ما از این نوع کتابها داریم که راجع به تاریخ فقها، تاریخ اصولیها کتاب نوشته شده. ولی تاریخ علم ناظر به دانشمندان نیست. درسته در حاشیه بحث تاریخ علم ما اشاره میکنیم به افراد، چون وقتی ما میگیم یک علم مثلا فلان زمان متولد شد، خب یه عالمی بالاخره او رو ایجاد کرده، در نتیجه به این معنا یک ارتباطی با یک عالم پیدا میکنه. اما خصوصیات اون عالم برای ما غیر از اون حیثیتی که مربوط به این علمه اهمیتی نداره، خود این علم برای ما مورد نظره. بنابراین توی بحث تاریخ علم ما تاریخ علمای اصول رو بحث نمی کنیم، صرفا خود علم اصول رو بحث می کنیم و به مناسبت اشاره هم می کنیم که مثلا فلان تحول در علم اصول توسط فلان عالم اصولی رخ داد. اما ما فقط به همین جهت به اون نگاه میکنیم. مثلا اگر ما بحث میکنیم، میایم میگیم آقا مثلا در طول بیش از 1000 سال علم اصول یک شکل داشت، شیخ انصاری رضوان الله علیه آمد و یک تحول جدی در علم اصول ایجاد کرد، خب اسم شیخ رو میبریم و از این منظر بحث میکنیم. ولی این که حالا شیخ کجا متولد شده، کی متولد شده، شاگرداش کی بودن، استاداش کی بودن، چه نظریاتی در اصول، جزئیات نظریاتی که داده چی بوده، اونا رو ما کاری نخواهیم داشت. ما فقط نقش شیخ انصاری رضوان الله علیه رو در این تحول کلانی که در علم اصول رخ داده بیان خواهیم کرد. نکته دیگری که باید به اون توجه داشت این است که یک شیوهی وجود داره در علم. خوب دقت کنید، البته این شیوه در حوزه های ما مرسوم نیست ولی در محیط های علمی دیگه وجود داره. یک شیوهی در خود علم وجود داره که مثلا اگر یک کسی میخواد علم اصول رو بحث کنه، البته ما نداریم چنین مثالی که کسی چنین کاری رو کرده باشه، بیاد و علم اصول رو به شیوه تاریخی بحث کنه. این یه روشه در واقع، که این روش مرسوم نیست در حوزه های ما و اصلا به لحاظ مبنایی ما روش تاریخی رو معتبر نمیدونیم. حالا این یه بحثی داره که اصلا روش تاریخی یه مبانی فلسفی داره، بر اساس اون مبانی فلسفی یه روش به دست میاد به نام روش تاریخی. مطالعه یک علم به روش تاریخی داخل خود اون علمه، جزء فلسفه علم نیست. مثلا فرض کنید همون بحث ظهور امر در وجود، اگر ما بخوایم ظهور امر در وجود رو به روش تاریخی بحث کنیم، یعنی اصطلاحاً هیستوریکال متد، روش تاریخی اینه که بگیم خب این مسئله ظهور امر در وجود چی پیدا شد. اینجا شبیه اون بحثی میشه که قبلا گفتم. اما توی روش تاریخی وقتی که یک دانشمندی چنین سوالی رو میکنه، دنبال زمینه‌های تاریخی پیدایش این مسئله میگرده، یعنی میگه چه عواملی در اون دوره وجود داشت که باعث شد چنین مسئله‌ای به ذهن یک عالمی برسه. از این منظر نگاه میکنه، چون بر مبنای روش تاریخی هر مسئله‌ای در زمانی متولد میشه که اون زمان ضرورتی برای تولد این مسئله وجود داشته. بعد اگر این مسئله تغییر کرد، سوالات دیگری بهش اضافه شد، رویکردهای تازه‌ای پیدا شد، باز بر اساس روش تاریخی یک ضرورت تاریخی باعث شده که این مسئله توسعه پیدا بکنه یا تضییق بشه رویکردهای جدیدی بهش اضافه بشه یا بعضی از رویکردها مورد غفلت قرار بگیره. مبنای روش تاریخی اینه که خلاصه دانش زائیده شرایط تاریخی است. بعد توی اون مبانی اون روش تاریخی که حالا مبانی متفاوتی داره، بعضی مبانیش مبانی افراطی است، مثل مبانی که دیلتایی داره در این بحث، نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه، میگن آقا اگه شما در زمان شیخ انصاری بودید و در شرایط شیخ انصاری قرار داشتید، همون تحولی رو که شیخ انصاری در علم اصول ایجاد کرد شما هم ایجاد میکردید، همون مسئله‌ای که به ذهن شیخ رسیده به ذهن شما هم میرسید. این نظر در واقع این یه بحث فلسفیه، میگه آقا حافظ زائیده شرایط تاریخی است، هیتلر هم زائیده شرایط تاریخی است. اگه حافظ رو برمی‌داشتن می‌ذاشتن تو شرایط هیتلر می‌شد هیتلر، هیتلر رو اگه برمی‌داشتن می‌ذاشتن تو شرایط حافظ می‌شد حافظ. اصلا آدم‌ها خصوصیت‌هاشون اهمیتی نداره، شرایط تاریخیه که رقم می‌زنه. خب این نوع نگاه چون مبناش اصلا مورد قبول ما نیست، حالا این بحث مبنایش رو اینجا نمی کنه، اصلا این روش در علوم اسلامی وجود نداره، ما این کار رو نمی کنیم. البته غربی ها که مطالعات اسلامی می کنن، چون اونا خیلی به این روش برخیشون معتقدن، از این گونه مطالعات ما داریم. الان تو آثار اسلام شناسی موجود مطالعات به شیوه روش تاریخی وجود داره، ولی تو حوزه‌های دینی چنین مطالعه‌ای چون مبانیش مورد پذیرش نیست مورد توجه قرار نمیگیره. نکته ای که حالا اینجا من میخوام فقط بگم و مهمه اینه که این مطالعه جزء فلسفه علم نیست، این مطالعه خود علمه، فوقش به روش تاریخی، که ما چنین کاری رو هم انجام نمیدیم. ما کاری که انجام میدیم از سنخ فلسفه علمه، یعنی از بیرون به علم نگاه میکنیم و تحولات علم رو، مراحل شکلگیری یک نظریه و تغییر اون نظریه رو در یک نگاه کلان و کلی مورد مطالعه قرار میدیم. بحث دوم در فلسفه علم مبادی علمه، که قبلا عرض کردم یک علم یک مجموعه است از مسائل که اون مجموعه به واسطه یک محوری به یکدیگر مرتبط میشه. این مجموعه مسائل که با یه محوری به هم مرتبط میشه و به اون مجموعه یک دانش اطلاق میشه، میگیم این ریاضیه، این فیزیکه، این شیمیه، این زیست شناسیه، این اصول فقهه، این فقهه، این فلسفه است. این مجموعه مسائل بر یک سری از مسائل دیگر، بر یک سری از قضایای دیگر تکیه داره، که در واقع اگر اون مسائل نباشه این علم شکل نمیگیره، یا اگر اون مسائل تغییر بکنه این علم به تناسب گرفتار تغییر میشه. اون مسائلی که علم بر اونها تکیه داره ما بهش میگیم مبادی علم، و این مسائل خودش از پیکره علم خارجه، یعنی مبادی علم ریاضی جزء ریاضی نیستن. و این بحث رو همچنان که قبلا هم اشاره کردم فیلسوفان ما از گذشته بهش توجه داشتن. این آدرسی که من اینجا ذکر کردم، مثلا شیخ الرئیس در شفا، در منطق شفا، یه بحث مفصلی راجع به مبادی علم داره و اونجا توضیح میده که مبادی علم چه تفاوتی با خود یک علم داره، که حالا دوستانی که مایل بودن میتونن به اون بحث هم مراجعه بکنن. و همونطوری که قبلا اشاره کردیم، حالا بعد دوباره باز هم خواهیم گفت، اون عاملی که مسائل رو به یکدیگر مرتبط میکنه قدما میگفتن موضوع علم، که حالا متأخرین به این عوامل دیگری رو هم اضافه کردن، که در واقع اگر شما نگاه کنید مثلا به همون بحث شیخ الرئیس، میبینید خب ایشون که توضیح میده، میگه هر علمی موضوعی داره و موضوع علم اونیست که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث میکنن، همونی که احیانا اگر حاشیه مولا عبدالله خونده باشید توش بحث شده و مفصل اونجا دیدید. ولیکن متأخرین، علمای دیگری که به خصوص در علم اصول تحقیق کردن، کم کم به این نتیجه رسیدن که نمیتونیم ما بگیم فقط موضوع علم عاملی است که مسائل مختلف رو به یکدیگر مرتبط میکنه، عوامل دیگری رو هم ما میتونیم قرار بدیم. یکی از اون عوامل که مطرح شد غرض بود. گفتن مثلا ما میتونیم مجموعه ای از مسائل رو که یک غرض بر اونها مترتب میشه به عنوان یک علم بنامیم، که برخی آمدن و علم اصول رو روی همین ملاک خواستن به اصطلاح تعریف بکنن و مسائلش رو به هم مرتبط کنن. گفتن مسائل علم اصول بسیار پراکنده است، در ابواب مختلفه، سنخ‌های متفاوتی داره، اما همه این مسائل یک غرض برش مترتب میشه و اون غرض اینه که بالاخره همه اینا کمک میکنه به استنباط حکم شرعی و وسیله ایست در اختیار فقیه. البته حالا ما در جای خودش خواهیم دید که برای علم اصول ما میتونیم موضوع تعریف بکنیم، هرچند که این موضوع به تعبیری با غرض هم ارتباط داره. قبلا هم اشاره کردیم که موضوع علم اصول به یک معنا همون حجته. من در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال که اونجا در واقع سعی کردم توضیح بدم که علم رجال خودش یک علمه و معیارهای یک علم رو داره، اونجا این بحث رو مطرح کردم که آیا علم رجال موضوع واحدی داره؟ که چنین نیست، موضوع واحدی نداره. یه مسئله رجالی از زراره صحبت میکنه، یکی دیگه از محمد ابن مسلم صحبت میکنه، یکی از ابوالبختری صحبت میکنه، اینها موضوعات متفاوتی ظاهرن بحث میکنن. بعد اونجا توضیح دادیم که در واقع در علم رجال و علومی که مثل علم رجال یا اصول یا فقه هستن که در حوزه علوم اعتباری قرار میگیرن، که باز این رو هم در مبادی علم اصول مفصل توضیح میدیم، وحدت غرض مثلا کافی است. بنابراین ما میتونیم برای علم رجال یک عامل موحد، عاملی که مسائلش رو به هم مرتبط بکنه پیدا کنیم، که اینو حالا من در مقدمات کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال بیان کردم، که البته این کتاب 20 سال پیش منتشر شده و به عنوان در واقع مقدمه ایست برای کسی که میخواد وارد جزئیات رجالی بشه. بله، مطلب دیگری که در فلسفه علم بحث میشه روش شناسی علمه. مقصود از روش شناسی چی هستن؟ روش یعنی چی؟ ببینید، ما یک تعریفی داریم در منطق از فکر، میگیم فکر یک حرکته. ما از مجهول حرکت میکنیم به سمت معلوماتی که در ذهن داریم، معلوماتمون رو درشون یک سیری انجام میدیم، اونا رو سامان میدیم، از طریق اون ساماندهی اون معلومات برمیگردیم به این مجهول و این مجهول رو معلوم میکنیم، که حالا به تعبیر مرحوم حاجی، الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الال مرادی. که این بیان رو باز کنیم، فکر سه تا حرکت میشه: از مجهول به معلوم، داخل معلومات، و از معلوم به مجهول. این فرایند فکر که حالا در منطق، منطق سوری این توضیح داده میشه و شما قاعدتا اونو تو المنطق مرحوم مظفر یا حاشیه مولا عبدالله خوندید، در واقع یک مسیری داره. یعنی ما از مجهول که حرکت میکنیم به معلومات و در بین معلومات سیر میکنیم و بعد از معلومات میخواییم برگردیم به مجهول، یک مسیری رو طی میکنیم به یک معنایی. اون مسیری که در فکر طی میشه در واقع روش فکر ما محسوب میشه. یعنی کسی که مثلا به روش عقلی یک مسئله رو حل میکنه، یک مسیر رو طی میکنه، و کسی که به روش نقلی یک مسئله رو حل میکنه یک مسیر دیگری رو طی میکنه، و کسی که مثلا به روش عرفی یک مسئله رو حل میکنه باز یک روش، یک مسیر دیگری رو طی میکنه. هر همه اینها در کلیت با هم مشترکن، یعنی از مجهول به معلوم، حرکت در معلومات و سپس از معلوم به مجهول. اما مسیری که طی میکنن از مجهول به معلوم در روش عقلی با روش عرفی با روش مثلا تاریخی با روش نقلی فرق میکنه. در روش شناسی ما از این مسیرها صحبت میکنیم، و همونطور که در منطق ما از فکر بحث میکنیم ولی راجع به محتوای فکر بحث نمیکنیم. منطق متکفل محتوای فکر نیست، منطق متکفل اصل خود فکره که این فکر چگونه باید تحقق پیدا کنه تا درست نتیجه بده. در روش شناسی متدولوژی ما از مسیر این حرکت یا به تعبیری از مسیر فکر صحبت میکنیم بدون اینکه به خود محتوا کار داشته باشه. البته همونطور که تو منطق دائم به محتواها مثال میزنیم، یعنی بالاخره وقتی میخوایم یه فکر رو توضیح بدیم بدون محتوا که نمیتونیم توضیح بدیم، ناچار به محتوا مثال میزنیم. میگیم مثلا وقتی شما میخواید یک مسئله رو حل کنید که آیا سقراط فانی است یا نه، میگی سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است، یه مثال میزنی. همینطور ما تو روش شناسی مثال میزنیم، یعنی وقتی میخوایم بگیم فلان مسئله عقلیه یا فلان مسئله روشش نقلیه مثال میزنیم به یک مثالی که نقلی به چه روش، کدوم مثال عقلی به کد در کدام مثال. ولی خود اون مثال ها در واقع مورد نظر ما، محتوای اون مثال ها مورد نظر ما نیست. اینکه سقراط انسان هست یا نیست ربطی به منطق نداره، اینکه انسان فانی است یا نیست این ربطی به منطق نداره. منطق به عنوان یه پیش‌فرض اینو میگیره، فقط میگه اگر میخواید به نتیجه برسید چنین مقدماتی باید داشته باشید تا به چنین نتیجه‌ای برسید. روش شناسی از این جهت شبیه منطقه، ولی با منطق فرق داره ها. منطق راجع به خود فکر صحبت میکنه، راجع به مسیرهای فکر صحبت نمیکنه. روش شناسی راجع به مسیرهای فکر صحبت میکنه، نه راجع به خود فکر. و بعد اشاره میکنیم که البته در گذشته در رؤوس سمانیه علمای منطقی بحثی رو مطرح کردن که امروز ما به اون میگیم روش شناسی. اونم تو رؤوس سمانیه مطرح کردن، نه تو خود منطق، که حالا بعد اشاره میکنیم. اما آخرین قسمت یک فلسفه علم ارتباطی است که یک علم با سایر علوم داره. وقتی ما این مجموعه علم رو مثلا علم اصول رو در نظر میگیریم، مجموعه های دیگر علم هم هستن، فقه هست، کلام هست، فلسفه هست، ادبیات هست، تاریخ هست، تفسیر هست، حدیث هست، رجال هست، درایه هست، اینا همه علوم متفاوت. این علم اصول با اینها چه ارتباط هایی داره؟ این یه بخش دیگری از فلسفه علمه که در واقع به تعامل بین یک علم با سایر علوم میپردازه. گاهی این تعامل یک سویه است، یعنی یه علم چیزی میدهد ولی چیزی نمیگیره. گاهی دو سویه است، یه چیزی میده یه چیزی هم میگیره خودش، که حالا این بحث رو در آخرین قسمت فلسفه علم اصول انشاءالله ما مطرح خواهیم کرد. قبل از اینکه حالا وارد فلسفه علم اصول بشیم فقط یک نکته دیگر بگیم تمام میشه که دیگه برسیم در واقع به فلسفه علم اصول، و اون اینه که بین فلسفه علم، هم سوالی که یکی از دوستان امروز پرسید، روزهای گذشته هم چند بار پرسیدن دوستان، و رؤوس سمانیه که در منطق در گذشته مطرح بوده چه تفاوت یا اشتراکی هست؟ آیا فلسفه علم همون رؤوس سمانیه نیست؟ دقت کنید رؤوس سمانیه مطالبی بوده که گذشتگان به عنوان مقدمه برای یک علم مطرح می‌کردن. اولین این رؤوس سمت علم بوده. سمت به معنای وجه تسمیه مورد نظره، نه به معنای جایگاه که بعد خواهیم گفت. سمت علم یعنی وجه تسمیه علم. چرا یک علم به این نام خونده شده؟ چرا به منطق میگن منطق؟ چرا به اصول فقه میگن اصول فقه؟ چرا به فلسفه علم و اصول میگن فلسفه علم و اصول؟ پاسخ به این سوال میشد سمت علم، که در رؤوس سمانیه به عنوان اولین مطلب مطرح میشد. خب ما وقتی یک علم رو تعریف میکنیم، که الان توی بحث‌های مقدماتی هم دیدید که وقتی داشتیم به تعریف مثلا فلسفه علم اشاره میکردیم، تو همونجا گفتیم که برخی از تعاریف فلسفه علم تعریف جامع نیست، مثل اینکه فلسفه علم یعنی اون علمی که از مبادی فلسفی یک علم صحبت میکنه. اما وجه تسمیه فلسفه علم رو بیان میکنه. در واقع معمولاً در جایی که ما تعریف یک دانش رو ذکر میکنیم، تو همونجا وجه نامگذاری اون دانش به این نام رو هم توضیح میدیم. و چون خواهیم گفت که تعریف یک دانش جزء مبادی تصوری یک دانشه، یعنی تعریف علم اصول جزء مبادی تصوری علم اصوله، و مبادی چه تصوری چه تصدیقی جزء فلسفه علمه، بنابراین بحث سمت علم، وجه تسمیه علم تو فلسفه علم مطرح میشه. خوش در کجا؟ در بخش مبادی. در اونجا چون علم تعریف میشه، به مناسبت وجه تسمیه علم هم گفته میشود. نکته دومی که در رؤوس سمانیه بحث میشه، یعنی بحث میشد، قدما بحث میکردن، مؤلف علم بود. مقصود قدما از مؤلف علم اون کسی بود که برای اولین بار یک علم رو ابداع میکرد. اونا که میگفتن مؤلف علم، مقصودشون این نبود که هر کی که راجع به این علم کتابی نوشته. مثلا تو منطق میگن مؤلف منطق ارسطوئه. خب طبق این بحثی که الان من عرض کردم، ما در فلسفه علم یکی از بحثایی که میکنیم تاریخ علمه. یکی از بحثایی که تو تاریخ علم میکنیم اینه که کی متولد شده. در نتیجه ما زمان پیدایش علم و کسی که او رو ایجاد کرده در فلسفه علم بحث میکنیم. پس مؤلف علم هم در فلسفه علم بحث میشه، البته در بخش تاریخ علم. این دو مورد وقتمون امروز گذشت. ما بقیه موارد رؤوس سمانیه رو انشالله جلسه آینده عرض میکنیم که در کجای فلسفه علم بحث میشه. رؤوس سمانیه تو کتابای منطقی از جمله حاشیه مولا عبدالله اون اواخرش هست. من تو کتاب گنجینه خرد هم این مطالب رو در جلد اول گنجینه خرد مفصل توضیح دادم، و در مورد خود منطق هم که بحث کردم که کل جلد اول گنجینه خرد در واقع رؤوس سمانیه منطق هست. در واقع ادامه این بحث انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.